أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از مطالب و بیانی که در تمثل و تجسم برزخی اعمال داشتیم و از تحلیل ها و توضیحاتی که در آن باب گذشت، تا حدود زیادی مسئله تمثل و تجسم برزخی اخلاق و اوصاف نیز روشن می‌گردد و چندان احتیاجی به توضیح زیاد و شرح و بسط نیست. یعنی بار همون قیاسی که در مورد اعمال گفتیم، در مورد اخلاق و اوصاف هم مسئله به همین نحو هستش، مخصوصا با توجه بر این که در باب تمثل و تجسم برزخی موضوع اصلی همان ظاهر گشتن درون انسان و صورت پیدا کردن عالم درونی اوست. حالا که کدوم جلد ظاهر بشه او دیگه فرقی نمی‌کنه. یه موقع از اعماله، یه موقع از خلق است، یه موقع از اوصافه، یه موقع از عادات است، یه موقع افکار و عقاید است. بحث در تمثل مسئله اصلی خود همون تمثله، خود همون صورت پیدا کردن هست، ظهور پیدا کردن هست. این حقیقت هم برای ما روشن می شود که در عالم برزخ همه اخلاق و اوصاف موجود در درون ما نیز به عنوان جزئی از عالم درونی ما ظاهر گشته. اخلاق و اوصاف کامل نیست دیگه، جزء هست، چون افکارم داریم، عقایدم داریم، اعمالم داریم، اونی که هستش، و صورت پیدا خواهند نمود، آن هم با همه روابط و ارتباطاتی که دارند. باز اینجا این قید رو توجه بهش بفرمایید، کلمه همه با بار کامل معنایش نیستش، یعنی همه اخلاق و اوصاف به اقتضا یا به مقتضای عالم برزخ اینجوری هست، یعنی اون مقداری که عالم برزخ توان و قدرت داره ظهور میده اخلاق و اوصاف ما. اما اگر ما در همین زندگی دنیوی به بررسی درون خود بپردازیم و عالم درونی خود را مورد مطالعه قرار بدهیم، خواهیم دید که اخلاق و اوصاف ما یک سلسله واقعیت ها هستند که در درون و در روح ما وجود دارند و در حقیقت یک سلسله خصوصیات واقعی و عینی موجود در روح ما می باشند. یعنی چی؟ یعنی امر اعتباری و خیالی نیستش، واقعا هر خلقی یک وجودی هستش در روح ما. منشأ چی هستش؟ منشأ اثر هست. ما خیلی وقتا مثلا از دست خودمونم ناراحت هستیم، حتی مراجعه میکنیم به طبیب روحانی، یه دی مراجعه میکنم به روانپزشک، روانشناس، میگن آقا ما اینجوری هستیم. اگه واقعا این یک موجود نباشه در روح انسان، یک وجودی نداشته باشه، چطور ما میریم پیش پزشک میخوایم اینو برطرفش بکنه؟ خلق ها و اوصاف و اینها واقعا اینها در روح ما وجود دارن، واقعیتی هستن در روح ما. هر خلقی و هر صفتی از اخلاق و اوصاف ما برای خود یک واقعیت عینی است که در روح ما وجود دارن. روح ما که یک واقعیت عینی است، همانند هر واقعیت عینی دیگر از یک سلسله خصوصیات عینی برخوردار است که از آن جمله است اخلاق و اوصاف. به بیان دیگر، هر خلقی و هر صفتی چگونگی خاصی در روح ما است. یعنی یک کیفیت، هر خلق و هر صفتی کیفیت در روح ما هستش، چگونگی هستش در روح ما، یک نحو خاصی پیوند با روح ما داره. و اگر بخوایم دقیق تر پیش بیاییم، باید بگوییم که اصولاً همین اخلاق و اوصاف و خصوصیات عینی دیگر روحی است که ارواح را از یکدیگر متمایز و جدا میکند. از روح که نفخ الهی است یک چیز هستش. راحت کردید؟ تمایزات تو کجاست؟ تو این طرف هستش. در بعد از اینکه ما هم رشد میکنیم و تشکیل اخلاق میدیم، و یعنی خلق چه میدونی چی؟ خلق دیگه معنیش توضیح دادم چند بار. یه موقع از شما مثلا یه کار خیری رو یه بار انجام میدید، یه بار یه کار خیری رو انجام میدید، شما نمیگن خیر. خیر به کی میگن؟ کسی دائما کار خیر انجام میده. یه کسی که اصلا کار خیر یه بار کرده، دو بار کار خیر، تصادفی کرده، تحت تاثیر احساسات قرار گرفته، هر کاری دیگه به هر دلیل دیگه کار خیر کرده، این نمیگه آدم خیر، آدم خوب. ولی کسی که دائم کار خیر میکنه برای دیگران کار خیر انجام میده، این میگه آدم چی هستش؟ خیرخواهی هست، آدم خیری هست. یعنی خیرخواهی به صورت یک خلق براش درآمده. پس چیزی که ثابت شده در روح، صفتی که ثابت میشه در روح بهش میگن خلق. دقت بفرمایید، ثابت میشه در روح. خب ما وقتی دیگه با محیط ارتباط برقرار میکنیم، کم کم بزرگ میشیم و صفتها رو به مرور زمان تحت تاثیر وراثت و محیط تثبیت میکنیم در روح خودمون. با اختیاری که داریم چیکار میکنیم؟ تثبیت میکنیم این رو. وقتی تثبیت کردیم دیگه اونی که روح منو از روح شما جدا میکنه چی هستش؟ همین کیفیت اخلاقی هستش که ما داریم، همین وضعیت چگونگی خلقهای افراد هستی، اونها رو از هم دیگه جدا میکنه. یکی پر حوصله است، یکی کم حوصله است، یکی متین هست، یکی بیوقار هستش، یکی فحاش هست، یکی مؤدب هستش. اینا همینا هست که افراد از هم دیگه جدا میکنه و به هر کدام از آنها موجودیت خاصی میبخشند. ریزکاری های مختلف و متنوع اخلاق و اوصاف، عقاید و افکار، تمایلات و تعقلات، اعمال و نظائر اینهاست که به هر کدام از ارواح انسانها و در حقیقت به هر کدام از انسانها عینیت خاص میدهد. یعنی چی؟ یعنی هر کسی یک فکر خاصی داره، عقیده خاصی داره، عادات خاصی داره، اوصاف و اخلاق خاصی داره. مجموع این خاصها یک شخصیت ویژه رو می‌سازه. یک شخصیت ویژه که با شخصیت بعدی چیه؟ فرق می‌کنه. یعنی شاکله‌ها با هم دیگه تفاوت دارن. هر شاکله تشکیل شده از چی؟ از اخلاق و اوصاف، افکار و عقاید، اعمال و عادات. و اینها برای هر کس هم ویژه هستش. بنابراین اخلاق و اوصاف ما یک سلسله واقعیت‌های عینی درونی یا روحی هستند که در درون ما یا روح ما وجود دارند. از طرف دیگر دقت بفرمایید، مسئله وجود داشتنش رو برای آینده نیاز داریم بشه. شاید در همین درس و درس بعدی باش کار داریم که ما توجه داشته باشیم که ما در سیر تربیتی خودمون و در سیر زندگی خودمون با ارتباطات مختلفی که برقرار میکنیم، با رفتارهایی که بروز میدیم، با خوراکهای مختلفی که میخوریم، از نظر روحی خودمون در درون خودمون یک سلسله وجود به وجود میاریم. دقت کنید، یک سلسله چی؟ موجود به وجود میاریم در درون ما. اینها موجود و مستقرن. موجود و مستقرن، علامت موجود بودن چی بود؟ منشأ اثر بودن. دقت بفرمایید، منشأ چی؟ اثر بودن. حالا باز توضیح در این رابطه میدم، فقط تکیه رو این هستش که توجه داشته باشید اینها یک حقایقی هستن که منشأ اثر هستن در رو. حقایقی هستن که چی هستن؟ منشأ اثر هستن. از طرف دیگر در بررسی درون خود به این واقعیت عینی درونی نیز میرسیم که اخلاق و اوصاف ما از روابط و ارتباطات خاصی برخوردارند. یعنی بین اخلاق و اوصاف ما چیه؟ یه روابط خاصی بینشون برقرار هستش، چه با یکدیگر، چه با خود ما، چه با عقاید و افکار ما و چه با اعمال ما. در این بررسی به روابط بسیار پیچیده‌ای برخورد می‌کنیم که با گفتن و نوشتن تمام نمی‌شود و احیاناً به گفته و نوشته در نمی‌آید. واقعاً کسی که بتونه بخواد این قواعد و روابط رو بیاره رو کاغذ، اگر نگیم کار محالی هست، کار بسیار مشکلی هستش این کار که بین اینها روابط وجود داره. مثلا شما اگر فکر خوبی داشته باشید، مثال بزنم به این روابط چی هستش. فرض بفرمایید شما وقتی عقیده سالمی داشته باشید، عقیده سالم، عقیده سالم عمل سالم میده. شما عمل سالم میکنید، یه جایی قرار گرفتی که میخوای یه سوء استفاده، مثلا سوء استفاده مالی بکنی، ببینید نمی کنید. چرا؟ چون از عاقبتش میترسی، از خداوند تبارک و تعالی میترسی، از آخرت میترسی، حیا میکنی، این کار نمیکنی. اون باعث میشه توی عمل چی بدی؟ عمل صالح انجام بدی به جای اینکه عمل مفسد انجام بدی. عمل صالح خودت چیکار میکنه؟ شاکله سازی میکنه. شاکله که ساخت، انجام اعمال صالح بعدی چی میشه؟ راحت تر میشه برای شما. شما میتونید چیکار کنید؟ انجام عمل بکنید. اونجا فکر تاثیر تو کجا گذاشت؟ در عمل گذاشت. حالا یه چیز دیگه، شما خلق ناراحتی داری، عصبانی شدی، مثلا این عصبانیت یه خلق دیگه، زود رنج میاد شخص، زود به جوش میاد، زود جوش اومدی، در اثر این زود جوش اومدن چیکار کردی؟ زدی مثلا یه نفر ناقص کردی، این شد یه عمل دیگه. اونجا خلق وابسته بشد به چی؟ به عمل. بعد از این ور ترس تو تحریک کرد، ترسید، گفتی خب حالا مثلا من زدم کشتمش یا اینجوری شده ای. بعد برای اینکه فرار بکنی مجبور میشه چیکار کنی؟ دروغ بگی. از این من نزدم یا اینجوری بود یا خود تقصیر خودش بود، خودش اینجوری کرد، دروغ بگی. یا اینکه نه، برای اینکه از زیر این مشکل در بیای چند تا مشکل دیگه چیکار میکنی؟ اضافه میکنی به مشکلات دیگه. چهار نفر دیگه هم مثلا میزنی تا از صحنه در بری. می‌بینی چقدر تبعات داره؟ بعد این نتایجش، این نتایج هم یه اثرات دیگه دوباره تو خلق شما میذاره، تو صفاتت شما میذاره، تو جای دیگه میذاره. با هم دیگه اینها چی هستن؟ همه مرتبط هستن. خیلی روابط پیچیده بین همه اینها وجود داره. بیا شما عادت میکنی به یه کاری، عادت نمیتونی به عادت غلبه. عادت باعث چی میشه؟ کار دستت میده. در بعد طبق عادتت میخوای عادتتو ارضا بکنی، اقناع بکنی، یه کاری رو انجام میدی، اون کار صلاح نیست، بچه میشه، بچه میشه، بعد میگه یه سلسله روابط جدیدی با آثار جدیدی پیش میاد. خیلی چیز عجیبی هست این روابط. این روابط پیچیده، بسیار جالب و عجیب است. یعنی واقعا اگه کسی قرار مطالعه ای هم بکنه توی عجایب، یه دور این چیزا مطالعه بکنه. اینها چه روابطی با هم دارن؟ اگر شما دقت عمیقی در این باب کرده باشید و لازم هم هست که بکنید، چون باید سر کار داریم، عاقبتمون هم به همینا بستگی داره، خواهید دید اخلاق و اوصاف شما چه کلن و چه بعضن گاهی با عقاید و افکار و اصولی شما در تضاد بوده و با آنها نمی سازند و گاهی هم با آنها موافق و سازگار هستند. یعنی شما گاهی وقتا افکاری داری، یه اخلاقی داری، با اون افکار و عقایدی که داری جور در نمیاد. افکار و عقاید تو رو به یه سمت عالی میکشونن، خب برای تو یه چیز مهمی رو ترسیم میکنن، یک ایدئالی رو ترسیم میکنن که میخوای بهش برسی. خیلی دوست داری مثلا این کار رو انجام بدی، حالا چه این در مسائل دنیایی باشه چه در مسائل اخروی، این افکار و عقاید، افکار و عقاید پاکی هستش. بعد اما خلقاً این افکار و عقاید توسط خلق و صفت پشتیبانی نمیشه، یعنی مطابق اون افکار و عقاید نمیتونی حرکت بکنی. عقیدت یه چیز دیگه است، اما روحت هم به جای دیگه میکشونه، صفت هم به یه جای دیگه میکشونه، یه تعارض پیش میاده، میگه من چرا اینجوری هم، من باید یه جور دیگه باشم. اینجا چی پیش میاد؟ در درون شخص یه تعارضی ایجاد میشه که خب فرد رو مشغول میکنه. گاهی وقتا این تعارضا خوب هستش، اصلا انسان در همین تعارضا روش میکنه. گاهی وقتا تعارضایی هستش که بیخود هست، بیخود پیش میاد، نباید پیش بیاد، باید به یه نحو دیگری عمل کرد تا حل بشه و چیزهای دیگه از این قبیل. حالا بیشتر انشالله توضیح خواهم داد. گاهی وقتا هم نه، شما یه اخلاق و اوصافی دارید که چیه؟ با افکارتون جور در میاد، با افکار شما جور در میاد. مثلا شما از نظر عقیدتی قائل به قیامت هستی، قائل به معاد هستی، قائل هستی از نظر فکر به اینکه شهید اولین قطره خونش که بریزه گونه‌هاش آمرزده میشه، که شهادت بالاترین فوز است، جهاد بابی از بابهای بهشت هست که به روی دوستان خاص خدا باز میشه. الجهاد و باب من ابواب الجنه فتح الله لخاصت اولیا، برای دوستان مخصوصش خدا باز میکنه جهاد رو. همه اعتقاد داری؟ بعد های از زن جدا بشی نمیذاره، صفتت، خلقت، عادتی که کردی نمیتونی از خانواده جدا بشی. تا دو روز جدا بشی دلتنگ میشی، بهانه میاری میخوای در ریاض فرار میکنی. شما عملیاتی میشه دست پات شروع میکنه به لرزیدن. عقاید افکارت یه چیز دیگه میگه، اما این خلق اینجا چیه؟ منشأ اثر هست، چون وجود داره. خیلی توجه کنید به این مسئله. من میخوام برسونم به این مسئله خیلی مهمتری. اگه این تکیه رو توجه نکنید بعدا نمیتونیم اونو اونجوری که باید بفهمیم. چون وجود داره چیکار میکنه؟ اثر میذاره. تو بگو بابا من اون افکار عالیه رو دارم، بالاخره باید مطابق این افکار عمل بکنم. صفت کار خودش رو میکنه، صفت کار خودش رو میکنه، اثر میذاره. بعد میبینی که مثلا شب عملیات دستپات شروع کنی لرزیدن، نمیتونی اونجوری بزنی به دل دشمن. بعد که مثلا یه تیر میاد میخوره، میبینی که بغلسه تیر خورد، یه دفعه صداش بلند شد که مثلا یا زهرا سلام الله علیه یا حسین علیه السلام. بعد تو مثلا تا تیر خود یه دفعه مثلا یاد زن بچه میفته. ولی فکرن قبول داری این کار خودتو؟ فکرن قبول نداری دیگه، میگی من کاش منم میتونستم بسیم بگم یا حسین. ولی نمیتونی تو بگی، نمیتونی بگی. تو رساله مثلا خوندی فکر دین هستش، عقیدت هم هستش، مثلا تراشیدن ریش حرامه ها، یا نزول حرامه مثلا، ولی تو عمل چی انجام میدی؟ تو عمل نمیتونی این کار بکنی، جلو خودت نمیتونی میگردی. صفت چیکار میکنه؟ کار خودشو میکنه، میگه خلاف رساله است، حرامه، نمیتونی. صفت تأثیر خودشو میذاره، چون منشأ اثر هستش. قبول مسئله رساله است شخص، ولی وقتی میخوای عمل بکنی تو عمل نمیذاره. اون صفت اونجا کار دست آدم میده، بدم مثلا رساله عمل نمی کنی. همچنین با خود شما بر اساس همان عقاید و افکار و اصولی شما گاهی ناسازگارند و گاهی سازگار. یعنی گاهی شما از اخلاق و اوصاف خیش ناراضی بوده و با اینکه آنها را دارید از آنها زجر نیز می کشید. ببین چقدر ظرافت داره، تعارض اوصاف با افکار و عقاید و تعارض اوصاف با خود شخص. ما یه باقی سوال کنیم که آقا مگه خود شخص غیر از افکار و عقایدش هست؟ دقت کنید، یه موقع شما خود دقیقا میدونی که الان داری خلاف این امر رساله عمل میکنی. ببینید رساله چی میشه؟ اطلاعات و آگاهی شما، علم شما، ها، عقیده شما، این رساله است. خودت هم میدونی داری خلافش عمل میکنی، ناراحت هم نمیشی، بهت هم بر نمیخوره، حیا هم نمیکنی، ترس هم برات نمیداره. پس معلوم است با خودت هیچ تعارضی، این تعارض بین اوصافت، بین صفتت، بین این تخلفت و اون عقیدت، این تعارض بین عمل و عقیدت چیه؟ تو رو اصلا ناراحت نکرده، خود راحت پذیرفتی اینو. مثل کسی که راحت نزول میخورن، میاد صفحه اول نماز جماعت هم میشینه، انگشت سر عقیق و تسبیح و اینا، نزولش هم میخوره، مسجد هم میره، برای ابو عبدالله عزاداری هم میکنه، خرج هم میده، ها؟ اصلا ناراحت نیست. پس معلوم است با خودش تعارض نداره، یه تعارضی هست که پذیرفتش راحت. یه موقع است که نه، تو یه صفتی داری که خودت هم ناراحتی ازش، یعنی استراب داری، ترس داری، حیا میکنی از اینکه اینجوری هست، نمیخوای بپذیریش. دقت بفرمایید ظرافت، یعنی گاهی شما از اخلاق و اوصاف خیش ناراضی بوده و با اینکه آنها را دارید از آنها زجر نیز میکشید و گویی با شما سر جنگ دارند. و گاهی شما از اخلاق و اوصاف خیش راضی بوده و توافق دارید و خوش میباشید. از همه اینها عجیبتر این که خواهید دید اخلاق و اوصاف شما با یکدیگر نیز گاهی در تضاد هستند و گاهی نه، و همینطور گاهی با اعمال شما تضاد دارند و گاهی نه. از طرفی هم در بررسی درون خود به این واقعیت عینی درونی پی میبریم که اخلاق و اوصاف ما در اعمال ما جلوه میکنند. و در آنها به ظهور می‌رسند و اعمال ما از اخلاق و اوصاف ما آب می‌خورند و از آنها نشأت می‌گیرند، به آنها می‌رسند. هر کس خلقش هر جوری است همون جوری چیکار می‌کنه؟ عمل می‌کنه. یکی خلقش کریمه، هر وقت میری میگه آقا مثلا کمک کن به ما، اگه نداشته باشه میگه مثلا ماشینمو میفروشم میدم، خونهمو میفروشم میدم، خودش نداره میره چیکار میکنه؟ یه جا قرض میگیره مشکل طرفو حل میکنه. یکی خلقش بخیل است، میری بهش میگه آقا مثلا کمک کن. داره ها شروع میکنه عجزلا آقا نداریم، چه بدبختی داریم، چقدر قرض داریم، چکان برگشته، چنین شده، چنان شده، هزار تا بهونه میاد. همه این اخلاق و اوصاف با همه این روابط و خصوصیات که به آنها اشاره شد و با همه روابط و خصوصیاتی که دارند و نمی‌شود ریزه‌کاری‌های آنها را شمرد، در عالم برزخ که روز به ظهور رسیدن درون و عالم درونی ماست، با صور برزخی خود متمثل می‌شوند و ظاهر می‌گردند. تمثل اخلاق و اوصاف در برزخ در قالب عبارات نمی‌آید. اگر ما فرض بکنیم تک تک اخلاق و اوصاف موجود در درون ما هر کدام با صورت متناسب به خود با همه روابطی که با یکدیگر و با عقاید ما و با خود ما و با اعمال ما دارند، چند تا؟ یک، اخلاق و اوصاف، روابطی که بینشون هست، با عقاید هست، با خود ما هستش و با اعمال ما هستش، متمثل شده اند و از طرفی هم عقاید و اعمال ما تمثل یافته اند، مسلماً با وضع عجیب و به عبارتی با عالم عجیبی که درون تجسم یافته خود ماست مواجه خواهیم. ببینید یعنی هر کدوم اینا یه صورت برزخی دارن دیگه. خودشون صورت برزخی دارن. روابطی هم که باشون هست صورت برزخی داره. روابطی هم که با سایر بخش‌های شاکلم دارن چیه؟ همینجوری هستش. بیان شما فکر کنید وقتی یه نفر تجسم پیدا می‌کنه اونجا چقدر عجیب میشه وقتی تمثل پیدا می‌کنه. وضع عجیب و عالم عجیبی که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده است و نه با عبارات و الفاظ میتوان به تصویر آن پرداخت. هم تمثل خود هر یک از اخلاق و اوصاف تمثل عجیبی است و هم تمثل رابطه های هر یک از آنها تمثل عجیب و تحیرآور است. کمان که تمثل هر یک از عقاید و اعمال نیز عجیب و تحیرافزاست. طبعا انسان در عالمی قرار میگیرد که همه اش تعجب آور و ناشناخته است و احیانا خیلی دردآور و یا احیانا خیلی ابتهاج‌آور. و از اینجاست که انسان برزخی بسیار آرزو می‌کند که ای کاش می‌شد آنچه را که در آن افتاده به زنده‌ها می‌گفت و به آنها ارائه می‌کرد. یا لیت قومی، در مورد مؤمن آل یاسین میگه ای کاش وقتی به شهادت میرسه آیه قرآن هستش، ای کاش قوم من میدونست که خداوند چجوری منو مورد اکرام قرار داده اینجا. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، آیه قرآن در مورد شهدا هستش، یعنی اینها وقتی شهدا به عالم اون طرف منتقل میشن اون پذیرایی و اون فضای ابتهاج آور اون طرف رو ادراک میکنن، میگه اینا بشارت میدن به برادرهایی که هنوز نیومدن، برادرهایی که تو نوبت هستن و منهم من ینتظر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. یه گروهی هم منتظر هستن بعد از شهدا تو دنیا، منتظرن تا نوبت اونها برسه. شهدا به اینایی که تو نوبت و صف هستن تا نوبتشون برسه و به شهادت برسن بشارت میدن. قرآن میگه هر کسی که وارد برزخ میشه میگه ای کاش بدونن که اینجا چه خبره، ای کاش بدونن اونجا چه خبره هستش. مردم نمیفهمن، نمیدونن اینجا چه خبره هستش. ما اونهایی رو که اهل نجات بودن اگر خوابشون رو دیدیم، دیدیم که همین ما گفت. اونهایی هم که اهل عذاب بودن وقتی خوابشون دیدیم اونها هم عجیب بوده حالشون. اونا هم دوست داشتن بقیه بدونن، بگید این کارا رو نکنن، بگید که اینجا اینجوری است، بگید ما خیلی بدبختیم، بگید ما خیلی بیچاره‌ایم، بگید به حال ما رحم بکنن، بگید که برای ما صدقه بدن، بگید که رحم کنن به این فقر و دستنگی ما. از باب مثال انسان با صورت یا با موجود نفرت انگیزی که داره قیافه و خصوصیات پلید و نفرت آوری است مواجه می‌گردد. میبیند با اینکه از آن بدش میآید و سعی میکند از دست آن خلاص بشود و به انهای مختلف میخواهد آن را از خود دور بکند، نمیتواند خود را از آن اذیت آن نجات بدهد. خود را به هر طرف میزند و به هر جا فرار میکند، بالاخره نمیتواند. عجب حالت بدی هستش. یعنی فرار از خود دیگه، فرار از خودم که معنا نداره. یکی گفته آقا من میخوام دیگه بزنم به کوه، به یکی از اولیاء خدا گفته برم کوه دیگه با کسی ارتباط نداشته باشم. خب ببینم اونجا که میری خودتو میبری یا نمیبری خودتو؟ نه اگه اونجا هم میری خودت چی دیگه؟ از خود فرار نمیشه. خیلی عالم عجیبی هستش. انسان بخواد در برد دست کسی. اینجا هر مشکلی برای انسان پیش بیاد، انسان راه فرار داره. هر مشکلی. یعنی اینجا توی دنیا چیزی بینام بن‌بست وجود نداره. تو شکنجه بدن آدم میمیره. بالاخره راحت هستش. غم داشته باشه تمام میشه. با یک کسی درگیر باشه اصلا جدا میشه، خودش راحت میکنه. دیگه اصلا حرف نمیزنه. یه درگیری مالی داره، بالاخره تن به یه خسارتی میده، به یه ضرری میده و جدا میشه، دیگه راحت هستش. ولی اونجا نمیشه. اونجا با یه اژدهای بد قیافه، بدبو و خشن موزی روبرو هستی، یک سره اذیت میکنه و میخوای در بری، اصلا ممکن نیستش. اینو بارها هستم خدمتون که یکی از این اقوام رو خواب دیدیم، که من وقتی دیدم او رو یه اژدهای تمام آتش، یعنی اژدها بود انگار که با آتش اژدها ساخت چسبی جود به این، و اینو خیلی اذیت میکرد. حالا من که خودم بدتر از اون بود و ازم به اون میگفتم که تو دست رو من بده بیا کمکت کنم، به من گفت نه این دیگه من جدا نمیشه. هرچی من گفتم بیا کمکت کنم گفت نمیشه. خلق هستی چنده نمیشه از آدم. تنها راهش اینه که از خلق جدا شی، این خلق رو بکنی بذاریش کنم. بحث وجود داشتن همین جاهاست دادم عرض میکنم. حالا این مقدمه است دادم برسیم بحث اصلی، هنوز ما وارد بحث اصلی نشدیم. مقدمه است. وجود داره دیگه، این هست، کار خودش هم میکنه. مهمی نیست که تو بیزاری ازش یا بیزار نیستی. مهمی نیست که تو نمیخوای این سگ با این شکل و قیافش تو قبرت باشه یا نیست. مهم این است این سگ خودتی، خلقت هست، بازتاب کرده خودت هستش، میخوای چجوری ازش فرار بکنه. مهم این هستش. حالا توی من بدم میاد، اصل قضیه همین است. اینکه گفتم مقدم، اصل اینه که ما تو دنیا برادر خلقهایی داریم، هم دیگران بدشون میاد از این خلقهایی که ما داریم، هم خودمون هم ناراحتیم، میدونیم هم داریم دیگه. سر خودم که کلا نمیذاریم که دیگه نباید بذاریم که اصلا باختن هستش. خیلی برادر عزیز، ناراحت بودن از این که نمیخوای اینجوری باشی، ناراحت بودن از این که این خلقو داری و این که اینجوری هستی که نمیخوای اینجوری باشی کافی نیست. یعنی صرف تعارض و ناراضی بودن تو به این خلق مشکلت رو حل نمیکنه. یه طرف قضیه است، این 50% کاره. تو نخواهی اینو داشته باشی، گریه و عجز و لابه و توسل و التماس به خدا برای اینکه خدای این اما دور کن، این اما بکن، هم نقش خیلی زیادی داره. ولی باید تلاش عملی بکنیم ما برای کنده شدنش، چون اینا وجودن. دقت بفرمایید، واقعیت عینی روح ما هستن. تو گاه من نمیخوام سرطان داشته باشم، این قده نمیخوام مثلا اذیت کنه من. آه؟ نمیشه، قده است تو بدنت، منشأ اثر است، واقعیتی بدنی است، واقعیتی خارجی است در بدنش. چه تو بخوای و چه نخوای درد میکنه، چه بخوای وقتی دندونت کرم خورده و چه نخوای دندون درد رو داری. شما بگو من نمیخوام، هستی. معدت زخم، آقا درد معده داری، وقتی زخم معده گرفتی درد داری، بگو من نمیخوام، من ناراضیم، نمیدونم چنین چنان. دعا هم که حتی بکنی خدا من میگه طبیب مراجعه کن، طبیب مراجعه کن، دارو هم بخور، مداوا رو انجام بده، باید مشکل زخم رو حل کنی برادر. اون قده رو باید برش داری از اونجا. نمیشه بگی آن قده باشه اونجا، من عمل جراحی هم نکنم، هزینه هم ندم، وقتم نذارم، کارهای دیگه هم نزنم، ها؟ نرم بیمارستان بخوابم، نرم بعد دوران نقاهت رو طی نکنم، من خوبم بشم، دردم نداشته باشم. نمیشه برد. با تمنا و خواستن و التماس و حتی دعا مشکل حل نمیشه. دعا بسیار خوب استش، خیلی عالی کمک میکنه، اگر نباشه حل میشه، ولی با بودنش کفایت نمیکنه. یه ما باید تم بدیم به عمل جراحی، تم بدیم. امام سلام الله علیه خودش فرمود هیچ راهی جز ریاضت نداره، هیچ راهی ها. یعنی شما بگی من نمیخوام ریاضت بشم، یه راهی دیگه بدم، آقا ممکن نیست. فقط و فقط تنها راهش این است با خودت مقابله کنی. یعنی مردونه وایسی جلو خودت، مردونه وایسی جلو خودت، هی هم اعتراض به این اون نکنیم که چرا این یکی اونجوری است، اون خلقش اینجوری است، این خلقش اونجوری است. من که خودم هنوز 30 سال 30 خورده سالم است، مرد نشدم یه بار با خودم رو بروشم، اینقدر شجاعت ندارم که خودم رو کنترل بکنم، هی انتظار دارم بقیه فرشته باشن. تو بال من شغله و عیبه و ان عیوب الناس، خوش بال کسی که اونقدر به عیبای خودش مشغول است که خواهی با عیب دیگران نداره. یعنی هی ور نمیره با مردم، هی عصا مردم خورده، با بقیه همه راحت میسازه، با بقیه کنار میاد، با بقیه دوست میشه، هی تا میخواد با یکی ارتباط برقرار نمی یا این عیبو داره فلان، مشغول خودش باشه. هیچ راهی هم جز با خودت درگیر شدن نداره. یعنی باید درگیر شی با خودت، درگیر و باید وایسی جلو خودت. میدونی اینجوری هستی دیگه، این صفتو داری، دو روی دو زبانی، نمیدونم بین عمل و کردارت اختلاف هستش، عرض کنم خدمتتون که اهل چنین هستی، دهان هرزی، چشم هرزی، خدای ناکرده یا که هستش، کسالتی در عبادت، نمیدونم سهلنگاری در واجبات، شجاعت و جرأت در محرمات، باید وایس جوش مسئله رو بالاخره باید حلش بکنه. این که خدای ما نیتمون که بد نبود، ما نیتمون خیره، ما که نمیخواستیم اینجور باشه، ما دوستم خوب بشیم، ما میخواییم مداوا بشیم، این کافی نیست. مهم این است برش داری قبل از این منتقل شی به اون طرف، چون این اگر باشه و منتقل شی به اون طرف، منشأ اثر هستش، کار خودش رو خواهد کرد، تمثل خودش رو خواهد داشت، با آثاری که خواهد داشت، کار دیگه نمیشه کرد، خود را به هر طرف میزند و به هر جا فرار میکند، بالاخره نمیتواند. و این نیست مگر تمثل خلقی از اخلاق بد یا صفتی از صفات بد که با عقاید و افکار و اصولی انسان و با خود او بر اساس عقایدش ناسازگار است. ولی انسان دارای آن خلق و صفت است. یعنی خود انسان نمیخواد، با افکارش جور در نمیاد، با خود انسان جور در نمیاد. هر جوری فکر میکنیم، نه با رساله جور در میاد، نه با اصول عقاید اون جور در میاد، نه با مذهب تشیع جور در میاد، نه با شیعه بودن جور در میاد، نه با محب اهل بیت بودن جور در میاد. هیچ جور جور در میاد. خودمونم ناراحتیم از این قضیه. وای به حال کسی خودش هم ناراحت نباشه. این دیگه خیلی بده. یعنی کسی اینجوری باشه، خودش هم ککش هم نگذاره که اینجوریه. این دیگه خیلی. یه دفعه وحشت این چند برابر وحشت کسی است که بعدش هم میاد روبرو میشه. بعدش هم میاد روبرو میشه. یعنی شما یه موقع از دیدن یه چیزی میترسی، ناراحتی، نمیخوای ببینیش. توی جنگل مثلا داری میری، میدونی مثلا اینجا مار داره، شیر داره، چه داره چه داره، آماده هم هستی، ذهنت هم آماده است، میترسی هم باش روبرو شی، بعدت هم میاد یه دفعه هم روبرو میشی، ببینید چه جوری هستش، چه حاله به انسان دست میده. بعد یه موقع هستش که نه اصلا خیال راحت، اینجا فکر میکنی اومدی پارک مثلا، مثلا 4 تا درخت اون ورتر فکر می‌کنی الان مثلا اونجا رفقاتو می‌بینی، یه دفعه ایوون درنده بیاد سر وقتت، فرق داره اصلا حالت‌ها با هم دیگه. ولی انسان دارای آن خلق و صفت است و در زندگی دنیوی نیز به لحاظ عقایدش از آن ناراضی بود و زجر می‌کشید و در حال فرار بود، ولیکن به لحاظ ضعف اراده تقدر بفرمایید و غلبه هوای نفس نمیتوانست آن را از خود دور کند. و از باب مثال انسان میبیند با اضطراب و پراکندگی حرکت مخصوصی میکند و به سرعت به این وضع ادامه میدهد و خود را به این طرف و آن طرف میزند و توقفی نمیکند تا جایی که خود را به آتش میرساند و این عمل را تکرار میکند. ببین این داره ایشون داره از یه صحنه برزخی پرده برمیداره ها، دقت بفرمایید. میگه حالت کسی که تو خلقش یه تعارضی هست نمیخواد داشته باشه، ماجراش اینجوری هستش که چون خود منشأ اثر هستش، میخواد فرار کنه نمیتونه، میدوه که خودشو برسونه به چی؟ تو برزخ. اینجوری هستش، میدوه که فرار کنه ازش، یه دفعه میفته توی آتش. چه روزگار بدی هستش، تنهایی غم‌انگیزی هست واقعا، چه استراب وحشتناک. و این نیست جز تمثل برزخی غضب و خشم در صورت غلبه و ریشه دار شدن در وجود انسان. وقتی عصبانیت، خشم و غضب ریشه دار میشه تو وجود شخص، شخص این حالت رو داره، نمیخواد اینجوری باشه، بعد عصبانی میشه. عصبانی که میشه کار اونقدر ادامه میده تا کار چی بشه؟ اوج برسه و شخص بسوزونه خودش و دیگران رو هم بسوزونه. خب این یه بحث جدیدی شد از اینجا بعد در مورد یکی از خلق‌ها که به نام غضب هست میخواد مطلبی بفرمایند که میذاریم انشاءالله برای جلسه بعد و جلسه بعد دربارش یه صحبتی خواهیم کرد. خب بیشتر مفصل میخوام انشاءالله جلسه بعد همین بحث‌ها بهانه‌ای بشه برای اینکه این مقدار خودمون تربیت بشیم و بیشتر بشنویم و متأثر بشیم، بلکه به فضل الهی منشأ اثر باشه و بتونیم جدا بشیم از این اخلاق. حالا انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.